أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، بحث ما درباره حقیقت ادراک حسی بود، خصوصا ابصار. اقوالی رو مطرح کردیم، از قول خروج شعاع گرفته تا انطباع و بعد هم دیدگاه جناب شیخ اشراق و اضافه اشراقیه، رسیدیم به بحث انشاء صور. تو بحث رسیدیم به بحث ارزم خدمتتون، بله همین انشاء صور بگیم خوبه. عرض کردیم که همین بحث انشاء صور هم دو تا مبنا داره. یک مبنا مبنای ظاهری خود جناب صدرالمتعلهینه و یک مبنا هم مبنای جناب علامه طباطبایی که توی بدایه و نهایه و حاشیه اسفارشون این رو بیان فرمودن و اینها با هم دیگه متفاوت. وارد دیدگاه جناب صدرالمتعلهین شدیم. اون عبارت حاج آقا رو توی حکمت اشراق خوندیم. حاج آقا فرمودن که حالا نظر قرائت مشهوری از صدرالمتعلهین اینه که وقتی نفس محاذات چیزی قرار میگیره، چیزی رو مثلا چشمش محاذات چیزی قرار میگیره با اون شرایط که باید مانع نباشه مثلا انسان توجه بکنه و بحثای دیگه ای که حالا نکات دیگه ای که حاج آقا استقصا کرده بودن از بیانات صدرالمتعلهین به دست میاد و تو بیان حاجی هم هست در خیش، اینه که نفس انسان بعد از اینکه این معدات فراهم اومد به وزان تأثیرپذیری که اعضا از عالم خارج دارن و این رو هم باید لحاظ بکنیم، به همون وزان نفس چیکار میکنه؟ یک صورتی رو انشاء میکنه و اون منشأ در واقع ادراک، یعنی میشه مدرک به ذات ما و اون همون صورت ذهنیه و اونه که ما در واقع اون رو داریم درک میکنیم. که البته خب این حالا بحثه که تو انطباقش انشاءالله میگیم که این مدرک به ذات و مدرک به العرض چگونه بحث انطباقش رو مطرح میشه، که حالا این انشاءالله جای خود میبینیم. این اجمال دیدگاه صدرالمتعلهین بود. بعد عرض کردیم که اگر بخوایم این رو خوب متوجه بشیم، دو تا بحث رو قبلش باید به خوبی تشریح بکنیم. بحث اول اینه که عرضم خدمتتون درباره حقیقت علمه، که حقیقت علم حتما باید حضور و مجردن لمجردن باشه. معنی نداره امر مادی نزد امر مجرد حاضر باشه. این یکی از مبانی این دیدگاهه که این رو مفصلا عرض کردیم. مبنای دومی که وارد شدیم بحث اتحاد عقل و عاقل و معقوله، یا اتحاد علم و عالم و معلوم. این دوتا باید کنار هم قرار بگیره تا اینکه عرضم خدمتون این نگاه صدرالمتعلهین تا اونجایی که میشه روشن بشه. بله، حالا اون عبارت حاج آقا یه بار برای یادآوری سریع میخونم. نفس او به وزان اثرپذیریه، سه تا شرط گفتن، التفات بین آن آلت آن محسوس و آلت حسی مناسب با آن نوعی مناسب نسبت وضعیه معین حاصل شود، مانع نباشه، به علاوه این که آلت حسی از شیء محسوس منفعل و متأثر شود. در این صورت نفس او به وزان اثرپذیری آلت حسی صورتی را در خود انشاء و ایجاد میکند که از شیء خارجی مادی حکایت دارد. پس محسوس اون وقت گفتیم چیه؟ اون چیزی که داره حس میشه سر انگشتان نیست، اون چیزی که داره حس میشه همینه، اصلا حس همینه. حالا این رو تو بیان علامه دیدیم و گفتیم که یکی از مبانی صدراست. آی عبودیت امروز میخوام بهش بپردازیم که ایشون هم این رو بیان میکنه. بعد از هم خدمتتون وارد بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول شدیم، رفتیم سراغ این کتاب اتحاد عاقل به معقول حضرت علامه حسنزاده حفظه الله که خیلی زحمت کشیده بودن. با هم دیگه یک فصل کتاب رو تقریبا به صورت خیلی سریع خوندیم، فصل درس پنجم کتاب رو. ایشون فرمودن که ببینید ادعا و دعوا این بود، این بحث تاریخی به ما کمک میکنه، مدعا این بود که هر معقولی که، یعنی مشا هم این رو قبول داشت که هر معقولی که قائم به ذات خودش باشه این عاقل هم هست. ولی اگر معقولی باشه که قائم به ذات خودش نباشه این دیگه عاقل نیست. و این گفتیم تفاوتش کجا روشن میشه؟ عرض کردیم توی معقولات، یعنی توی صور ادراکی. چرا؟ چون صور ادراکی حالا تو اون معقول، حالا مشا کلیاتش رو میگفتی که میگم اینها بالاخره معقولن، اینها تعلق به ماده ندارن، اما اینها دیگه عاقل نیستند. توجه دارید؟ این اون اصل نکته‌ای بود که ایشون فرمودن. بعد یه عبارت خیلی مهم می داشتیم که عرض کردم مخ اندیشه جناب مولا صدران که حالا الان هم میخوایم بهش بپردازیم، اینها باید باز بشه. یکی این که این عبارت بود که ما از جناب علامه از جلد یک از بله از جلد یک اسوار صفحه 313 برای ما بیان فرمودن، این که ان الحس عین المحسوسات و ان الجوهر الحساس من نا يدرك المحسوسات له بنفس تلك المحسوسات. اینکه حس عین محسوسه، خیال عین متخیله و عقل عین معقوله. این رو هم داشتیم جلسه قبل عرض کردیم، بهش پرداختیم و گفتیم یه نکته دیگه هم حائز اهمیته، اینه که ما بدونیم صدرا میخواد چیکار بکنه. جناب مولا صدرا تو این بحث چه اتفاقی داره رقم میخوره؟ برای اینکه این رو بگیم، حالا جلسه قبل کنم تفصیلی به این نفر اجمالا گفتم اونجایی که یادمه این رو عرض کردم، گفتم که ببینید ما وقتی بیاییم ببینیم که مشاع چه نگاهی داشتند نسبت به ادراک و اصلا نسبت به نفس اینها چه نگاهی داشتند، گفتیم که خب اینها نفس رو عرضم خدمتون روحانیت الحدوث میدونستن و تعلقش به بدن رو عرضی میدونستن. این رو حالا بحثی که تو بحث نفس هم به صورت مفصل عرض کردیم. خب گفتیم بنابراین دیدگاه وقتی شما میایین بخواین این مدرکات حسی رو تحلیل بکنید، گفتیم اینها عرضی میشون قائم به حواس ما. صدرا میخواد این دیدگاه رو برداره و بگه که نخیر اینها عرض نیستند، بلکه اینها جواهری هستند که حالا کیفیت خاصی با نفس ارتباط دارن، حالا میخونیم الان با هم دیگه، و اون دیدگاه عرضی و دیدگاه حال و محلی رو ایشون مورد خدشه قرار دادن که کی گفته حال و محله. اومدم متن رو خوندم براتون اگه اشتباه نکنم اون، و گفتم که اصلا اشکالات وارد شده به وجود ذهنی رو هم برخیش رو اینگونه جواب میده که آقا اصلا کیف نفسانی به اینجوری که شما میگید نیستش، اصلا این عرض باشه بخواد حال باشه نه اینجوری نیست، و این رو اشکال میکنه جناب مولا صدر. بلکه برای علم میخواد یک هویت جوهری و نفس رو حقیقتاً وقتی که با این علم متحد میشه، یا حالا بگیم که این علم برای نفس حاصل میشه، میخواد نفس رو داره یک کمال جوهری فرض بکنه. یعنی این نفس داره صورتهای جدیدی میپذیره واسطه همین علوم و نفس داره کامل میشه. اون خاطرتون هست اون عبارتی که از بوعلی آوردیم، بعد علامه اشکال میکردن که خب اینی که شما دارید میگید که انسان با فلسفه کامل میشه، این چه کمالیه؟ اگر کیفه، اگر عرضه، اگر در حد یک صورت عرضیه، خب این چه کمالیه؟ این به چه دردی میخوره؟ این چگونه میتونه نفس رو کامل بکنه؟ این نکاتی بود که عرضم خدمتون براتون عرض کردیم. این یه جمع‌بندی خلاصه‌ای بود از اونی که عرض شد. بله. حالا یه مقاله‌ای هم هست اگر خواستید بتونید ملاحظه بفرمایید، تبیین و بررسی ادراکات حسی از دیدگاه ملا صدرا و علامه طباطبایی. ایشون هم زحمت کشیدن حالا به این تفصیلاتی که اینجا هست و اینها نه، ولی نکاتی رو فرمودن، همین جسمانیت و حدوث بودن و حرکت جوهری نفس و اینها رو التفات داشتن. آخرش هم حالا یه مقایسه‌ای هم میکنن بین دیدگاه علامه طباطبایی ملا صدرا. خوبه اینا رو حالا میگم انشالله تو مقایسه‌ای که میکنیم ازش استفاده میکنیم. اینم دو نفر کار کردن، یکی آقای جواد پارسایی و یکی آقای سید محمد موسوی. این یه چند تا مقاله معرفی بکنم. یه دونه اینه، ایشون زحمت کشیدن. بعد عرضم خدمتتون، حتی اون جمع هم من دیدم ایشون زحمت کشیدن انجام داده بودن. یعنی بین این که هم ابداع نفس هم افاضه از اون طرف. بحث مفصل‌ترش اگر خواستین، یه مقاله زحمت کشیدن آیه علی محمد احمدی و محمد مهدی گرجیان، بررسی چیستی ادراک کلیات و جزئیات از دیدگاه ابن سینا و ملا صدر. ایشون حالا با اون قوت نیم ولی زحمت کشیدن، ایشون هم آدرسایی رو دادن، بالاخره گزیده مرد هایی حتی ذکر کردن، از مفاتی آدرس دادن، آدرس ها رو من داشتم. بعد از آن خدمتون از اسفار آدرس دادن، ترجمه ای بردن، خیلی متن اصلی رو ذکر نکردن. یه مقاله خوب دیگه ای هم که اینجا میتونید ملاحظه بفرمایید، بله کجا گذاشته، آه اینجاست، بحث نظریه ادراک در فلسفه ملا صدرا و جایگاه قیام صدوریه. یعنی همین بحث که این قیام صدوریش به نفس به چه گونه است و چه اشکالاتی برش وارد میشه. ایشون هم زحمت کشیدن، واقعا خوبه، بحث خوبیه، ملاحظه بفرمایید. اشکالاتی رو مطرح کردن، جواب دادن که آقای احمد عسکری استادیار دانشگاه آزاد واحد چالوس، ایشون زحمت کشیدن. حالا آدرسایی هم آوردن دیگه، شما اینها رو اگر ملاحظه بفرمایید اونجا عرضم خدمتون که بحثی بین آیه حائری و آیه دینانی، حائری یزدی و آیه دینانی صورت گرفته، ایشون نقد کردن. خلاصه اینها رو ملاحظه بفرمایید، بحث جالبیه دیگه. حالا ما نمیرسیم، میخوام همه اینها رو مطرح بکنیم، بنده بعدم نمیاد بحث مفصل، ولی خب خسته میشن دوستان. حالا اینها رو ملاحظه بکنیم، حالا ما یه کلیاتی ان شاءالله عرض میکنیم. این سه تا مقاله میخواستم، اینا تقریبا من دیدم تمام مقاله های تو این زمینه رو، بنده چون خواستم ببینم که چه حرفایی زده شده، چه کارایی شده و اینها، تقریبا مقاله شدم. گلاش همیناست. حالا هستن مقاله هایی که به نحوه جزئی هم به این بحث پرداخته باشن، ولی خب اون خوباش اونایی که مثلا کار کردن نکاتی رو التفات داشت، ولی خب به قوتهای حوزوی ما نیست دیگه. یعنی عرضم خدمتون اون شکلی که ما میخوایم هنوز نیست، فاصله داره. حاج آقا هم عرضم خدمتون توی بحث حکمت متعالیه به بحث این اتحاد عقل عاقل و مغرور پرداختن. حالا الان میگم جلسات چند تا چند. بنده خب این بحثای که متعالیه رو نبودم، آیه سعیدی زحمت کشیدن، جزوهشون هم برای من فرستادن. حاج آقا اونجا دوباره تقریبا متنها رو آوردن و به صورت مفصل پرداختن. حالا آدرساش هم حالا عرض میکنم. بله عرضم خدمتون که بحث اتحاد عقل عاقل و معقول، بله ببینید حاج آقا بله جلسه 370 375 تا 382، حتی در واقع میشه 370 تا 382 بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول رو مطرح فرمود. حتی ایشون میدونید اونجا ذیل این بحثه، یعنی ذیل بحث نفسه و بحث سعادت و شقاوت انسانه، چون گفتم که این بحثا یه پاشم توی معاده که این ارتباط پیدا میکنه با علم و ایمان و معرفت، با عرضم خدمتون و نقش اینها در کمال و اینکه چگونه اصلا ایمان در ذات قرار میگیره، کفر چگونه در ذات قرار میگیره، چگونه اینها با جان انسان متحد میشه. اینها رو آجاقا میگم جلسه حالا مفصل خواستین 370 تا 399. حتی اواخرش دیگه بحث فنا صورت میگیره، توجه دارین؟ اونجا هم آجاقا بحث کردن. این جزوهشون هم آجاقای سعیدی برای من زحمت کشیدن فرستادن، یعنی این جزوهی که خودشون ظاهرن زحمت کشیده بودن. البته خب خیلی مفصل هم بود، تقریبا اینی که فرستادن 122 صفحه بود، توجه دارید که ایشون ارزم خدمتون مقدمات بحث سعادت و شقاوت ایناست دیگه، حرکت جوهری، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا بودن، اتحاد عقل و عاقل و معقول و اتحاد نفس با ارزم خدمتون عقل فعال، که این متونی که حاج آقا خوندن رو تقریبا همش رو ایشون جمع‌آوری کردن. ولی خب اینا خوندنش هم دشواره، یعنی باید حتما فایل رو گوش بدیم، قدری دشواره، این نیست مثلا فقط متن رو ببینیم حل بشه. بله، حالا این آدرس هایی بود که میخواستم عرض بکنم خدمتتون، مقالات رو هم که عرض کردم. بریم این بحث واجبه عبودیت رو با هم دیگه بخونیم. ایشون هم زحمت کشیدن و سعی کردن بین چند جهت حرف ملا صدرا تو این بحث در پایان جمع کنن. حالا ما انشالله بیان آیه عبودیت رو میخونیم، بعدش انشالله میخوام شرح منظومه رو براتون بخونم. میدونید اینا خوبیش اینه که مثل آثار ملا صدرا رو بخوایم بخونیم الان، یعنی بریم سراغ درجه یک، دوستا متن ملا صدرا رو هم میخونم انشالله، ولی عرض کردم خیلی بحث مبسوطه و زوایا داره، ما همه اون متن‌ها رو نمیرسیم. اینها به صورت یه قلم، به صورت شسته رفته، هم حاجی بیان کرده، هم ارزم خدمتتون که آقای عبودیت هم که دیگه زحمت کشیدن. خب یه چند سفر رو با هم دیگه بخونیم، این فضا رو روشن بشه و اونی که جناب علامه فرمودن تثبیت بشه. بعد ببینیم که ایشون توی صور جزئیه چی میفرمان و چه نکاتی رو مطرح کنه. صفحه 82 میشه به این کتاب ما، یه کتاب دیگه فکر نکنم چاپ دیگه هم همین سنت زده، اتحاد عالم و معلوم. حالا من توضیح میخونم، توضیح هم میدم. می‌فرمان نظریه اتحاد عالم و معلوم هم در علم حصولی مطرح است، هم در برخی از انواع علم حضوری، مانند علم حضوری موجود مجرد به خیش که در آن واقعیت واحد بسیطی هم عالم است، هم معلوم است و هم علم است. میگم ما از آنجا که این بحث فقط در علم حصولی مورد نزاع است، آن را در این فصل در خصوص علم حصولی مطرح می‌کنیم. در مورد علم حضوری چی؟ خب ایشون میگن روشن در مورد علم مجردات به خودشون، این ارزم خدمتون علم و عالم و معلومه، این خیلی بحث داره. میگم سراغ علم حصولی، ایشون میگن در این بحث همواره مراد از معلوم، معلوم به ذات است که به نظر فلاسفه گذشته ماهیت معلوم است و به نظر صدرالمتعلهین واقعیت علم. ایشون میگن خب این که میگن اتحاد علم و عالم و معلوم، کدوم معلوم رو میگن؟ میگن معلوم به ذات رو میگن دیگه. حالا اینو داشته باشید ببینیم علامه چیکار میکنه، یعنی علامه قدری اینجا متفاوت هم با ملا صدرا. حالا برسیم شما علامه رو عرض کنیم. چون میگم با صرف نظر از حالا این بکنید این دو خط رو، میگه همه فیلسوفان معتقدند، یعنی نظر فخر رازی و اینها میگن اون رو کاری نداریم، هم به نظر آقای قوشی و فاضل قوشی و اینها الان خیلی محل بحثه، همه فیلسوفان معتقدند که علم و معلوم به ذات یک واقعیتن، زیرا به نظر فیلسوفان پیشین معلوم به ذات که همان ماهیت معلوم در ذهن است علم هم هست. می خب این که علم همون معلومه، این خیلی بحث نداره، یعنی ما یه چیزی نداریم به اسم علم، یه چیزی داشته باشیم به نام معلوم، نه علم عین معلومه، این خیلی روشنه. میگه و به نظر صدرالمتعلهین واقعیت علم خود معلوم به ذات است. اما صدرا چی میگه؟ صدرا میگه که خب اصلا علم یعنی معلوم به ذات، اصلا حس یعنی محسوس، اصلا تخیل یعنی متخیل. این اونی بود حالا توضیح میدن ایشون، چنان که به تفسیر گذشت جلوتر هم میاد. پس به اعتقاد غالب فلاسفه همان امری که معلوم به ذات است، خواه ماهیت معلوم باشد و خواه واقعیت علم، خود علم هم هست. پس اعتقاد علم با معلوم به ذات خیلی بحثی نداره، بنابراین در این که معلوم و علم متحدن نزاعی نیست. اینو علامه میگه توی بدانی‌هایی داره، میگه ما این ورش اصلا خیلی بحث نداره. نزاع در این است که آیا عالم نیست با علم متحد است یا نه. اگر بگوییم متحد است، به این معناست که به اتحاد عالم و معلوم قائل شده ایم، و چون ارزم خدمتون علم در هر حال با معلوم متحد است، یعنی میشه اتحاد علم و عالم و معلوم. میفهمان فلسفه پیشین منکر اتحادند و صدرالمتعلهین قائل به آن قائل است. ایشون میگه فیلسوفان مذکور معتقدند که در علم حصولی ضرورتاً علم واقعیتی مغایر عالم است. علم چیه؟ از مقوله کیف نفسانی عرضه. عالم چیه؟ یه وجود جوهری. علم همان صورت ذهنی است و عالم نفس انسان است، و چنان که گذشت صورت ذهنی نوعی عرض است، اما نفس جوهری است که مانند عقول مجرد عقلی است، گرچه برخلاف آنها از تجرد عقلی تام برخوردار نیست. به نظر آنها در فرایند هر ادراکی سه عامل نقش دارد، یعنی که قدما دیگه، یعنی مشا. یک، نفس که جوهری مجرد است، این عامل اول. دو، قوای ادراکی نفس که قوای انفعالی هستند که پیش از هر ادراکی بالفعل در نفس موجودند و از جمله آنها قوای حسی که در اندامهای حسی حلول کردند و به اصطلاح در آنها منتبهند. ایشون میگن خب قوا هم با نفس هست دیگه، درسته؟ اینا بالفعل هم هستن، یعنی خب حس چیه؟ حس هم همونیه که رفته توی مثلا بصر، چیه؟ همونی که اومده تو چشم، توجه دارین؟ و تو این اندام حسی حلول کرده. حس چیه؟ همونی که اومده توی لامسه مثلا حلول کرده. سم چیه؟ همونی که رفته توی گوش اونجا حلول کرده. اینا پس بالفعل هستن، یعنی اگر هیچ صورت، دقت بکنید، اگر هیچ صورت ادراکی هم نباشه، الان من هیچ کاری هم نکنم، حسم هست، تخیلم هست، عرضم خدمتتون که بصرم هست، ولی خب اینا بالفعل هستن. ببینید، حس قوای ادراکی نفس که قوای انفعالی هستند که پیش از هر ادراکی بالفعل در نفس موجودند، یعنی نفس اینا رو بالفعل داره، الان قوا و نفس، و از جمله آنهاست قوای حسی که در اندامهای حسی حلول کردند و به اصطلاح در آنها منتبهند. حس مشترک و خیال که هر یک در محل به خصوصی از مغز منتبه است و عقل که مجرد است و در هیچ جای بدن منتبه نیست. اینا قوان دیگه، حس اینجور، خیال اینجور. حس میره توی قوا، میره توی بدن، خیالم که مادی اینها میدونن حس مشترک و خیال رو، اما عقل مجرده دیگه، اون قوه عقلی رو اینها مجرد، یعنی بالفعل هست، ولو اینکه هیچ صورت ادراکی ما نداشته باشیم. این نکته دوم. نکته سوم، صورت ادراکی که عرضه است، این سومیشه. پس اولی نفس جوهری، دومی قوای نفس بالفعل موجودن، و سومی صورت ادراکی که حالا گفتیم دیگه چجوری عرضه، الانش توضیح میدم. با توجه به این سه عامل، فرایند ادراک بدین نحوه است که صورت ذهنی در قوه ادراکی مناسب خود یا در محلی که چنین قوه‌ای در آن منتبه است حلول میکند. گفتیم که صورت حسی دیگه، الان ذهنی میگیم، اول حسیشو بگیم. صورت حسی اول میاد تو بدن حلول میکنه، اونجا گفتیم ماده میمونه، صورت میاد تو بدن، صورت از حس منتقل میشه به حس مشترک، یعنی از اندام منتقل میشه به حس مشترک و اونجا میمونه، و اونجا حالا وحدت اتفاق میفته. اون بحثایی که داشتیم دیگه، روزی تو دیگه به حس مشترک. لذا میفرمان که صورت ذهنی در قوه ادراکی مناسب خود، این کجا؟ تو عقل، یا در محلی که چنین قوه‌ای در آن منتبه است حلول می‌کند، این کجا؟ تو این قوای حسی. و با این حلول نفس به توسط قوه ادراکی صورت را می‌یابد. میگه خب اینجوری که میشه، نفس به واسطه این قوه ادراکی، به واسطه حس، به واسطه بصر، اون صورت بصری رو می‌یابه، اون صورت حسی رو می‌یابه. و این همان ادراک بی واسطه صورت و ادراک با واسطه شیء صاحب صورت است. همین که میشه، یعنی شما صورت رو دارید میابید بی واسطه، بهش علم حضوری دارید به تعبیری، و به واسطه این صورت شما چیکار میکنید؟ به اون جایی که ماده و صورت با هم دیگه هستن و اون بود که صورتش توی حس افتاد، دارید علم پیدا میکنید ثانیه رو بلعرز. بله، گم کردم خطم رو. بله بله، یافتن، بله، و این یافتن همان ادراک بی واسطه صورت و ادراک با واسطه شیء صاحب صورت، یعنی معلومه بلعرض است، به طوری که بدون این حلول ادراک منتفی است. پس در این نظریه ادراک مشروط به نوعی انفعال است، از قبیل انفعال موضوع از عرض، نه از قبیل انفعال ماده از صورت. میگه ببینید، شما اینجا کاملا داره عارض میشه بر حس شما و بر قوای حسی شما، نه اینکه نفس یه ماده‌ای بود صورت جدیدی پذیرفت. توجه دارید؟ یه صورت، یه چیزی واقعا به نفس اضافه نمیشه، نه، نفس و قوای نفسی یک محلین، یک موضوعین که اینها دارن اون تو حلول میکنن، اینها دارن به اون قائم میشن. ببینید، لذا آنچنان که اگر فرض کنیم هیچ صورت ذهنی در قوای ادراکی نفس حلول نکرده باشد، شما هیچی تصور نکرده، باز هم خود نفس بالفعل است و هم بالفعل واجد قوای مذکور است. یعنی قوای آن هم بالفعلند و فقط دارای احساس و تخیل و تعقل نیست مگر بالقوه. میگه ببینید قوا بالفعلن اما احساس و تخیل و تعقل رو بالقوه داره، یعنی میتونه احساس و کار نمیکنه، فعل احساس و تخیل و تعقل رو انجام نمیده ولی خود قوه هست. توجه دارید؟ خود اون قوای نفس کاملا بالفعل حاضر. تنها هنگامی حساس بالفعل و متخیل بالفعل و عاقل بالفعل میشود که صورتی در این قوا حلول کند. قوا بود اما بالقوه صورت داشت. خب چه موقع بالفعل میشه صورتش؟ وقتی که صورت درش نقش بنده. با حلول این صورت نفس که مدرک بالقوه است مدرک بالفعل میشود، درست همان گونه که جسمی که بالقوه سفید است با حلول سفیدی در آن بالفعل سفید میشود. ایشون میگه اونجا چه جوریه که قوهشو داره هنوز خودش رو نداره، ولی اینجا هم قوا هستن، نفس بالفعله اما نسبت به صورت ادراکی بالقوه، صورت ادراکی رو میپذیره، توش بالفعل میشه، مثل سفیدی که میپذیره عرضه. در یک کلام طبق این نظر عالم و علم دو واقعیت مغایرند و رابطه آنها رابطه موضوع و عرض حال در آن است. درست شد؟ همینقدر این مغایرته. حالا علامه طباطبایی شما دیدین دیگه، میخوان که اتحاد علم عالم و معلوم رو بحث بکنن، ایشون اول همینو سلمنا قبول میکنن، تو بدایه دیدین حتما، تو نهایه فکر کنم هست که به نحو سلمنا میگن که ایمی هم نداره، اصلا کیف نفسانی هم اگر باشه بالاخره خود یه نوع اتحاده. ولی الان این اتحاد جدی نیست، توجه داری؟ اتحاد جوهر و عرضه، فرق داره. حالا با اون اتحاد شدیدی که ملا صدرا میخواد تصویر کن، اتحاد ماده با صورت میخواد بشه، اصلا بشه یک صورت. حالا الان میخونیم ما. خب نظر صدرالمتعلهین، به نظر صدرالمتعلهین عالم و علم متحدند و رابطه آنها رابطه ماده و صورت در ترکیب اتحادی است. صورت جدید نفس داره میپذیره، به این معنا که قوای ادراکی نفس که به نظر او هیچ یک از آنها نه حال در موضوعی است و نه مادی است، بلکه همه آنها اموری مجرد و از مراتب نفسند، با صور ادراکی مناسب خود فقط در ضمن ترکیبی اتحادی یافت می شوند. ببینید اولا قوای نفس، قوای ادراکی نفس، اینا هیچ کنون مادی نیستن، بس بدن نیست، بس قوه است. چرا؟ به خاطر اینکه ان نفسا فی وحدتهی کل القوا، اینها با نفس متحدن، نفس مجرده. البته خب این نفس تا بدن کشیده میشه، درست؟ تا ساحت بدن میاد، با بدن اتحاد داره، یک حقیقته. ولی قوای نفس هیچ کدوم مادی نیستند و اصلا حلول نکردن، اصلا بحث حلول مطرح نیست. بله، به این معنا که قوای ادراکی نفس که به نظر او هیچ گزارها نه حال در موضوعی است، حال نیست، و نه مادی است، بلکه همه آنها اموری مجرد و از مراتب. بله، نفس یه حقیقت از عرش فرش کشیده شده است، از عرش فرش کشیده شده که مرتبه پایینش میشه بدن، مرتبه بالاترش یه خورده تجردش رقیق‌تر میشه حس و خیال و اینها، مرتبه بالاترش میشه عقل و حالا تا اون عمق نفس. درست شد؟ که ببینید حالا که اینه، این قوا با صور ادراکی مناسب خود فقط در ضمن ترکیبی اتحادی یافت می‌شوند. یعنی شما قوه رو جدای از صورت علمیه نمیتونید پیدا بکنید. توجه دارید؟ اون قوه با اون صورت وقتیه که عقل، چه موقع عقل؟ موقعی که معقول بالفعل داشته باشه. حس چه موقعی حسه؟ موقعی که محسوس بالفعل داشته باشه. بنا قبلش حس نیست. به طوری که اولا یک واقعیت بسیط است که به اعتباری قوه ادراکی نفس و از مراتب نفس است و به اعتباری دیگر صورت ادراکی و منطبق بر معلوم بالعرض است. میگه ببینید الان حالا که اینجوری شد، ما الان یه حقیقت داریم. شما یه چیزی ندارید به اسم قوه، یه چیز داشته باشید به اسم صورت. نه، این یه حقیقته که از یه حیث وقت نگاه میکنیم قوه است، قوه حاسه است. از یه حیث وقتی نگاه میکنیم همین صورته، حس عین محسوسه. اون تعبیر رو یادتون نره. این یک. و ثانیه قوای ادراکی نفس پیش از اتحاد با صور ادراکی بالقوه موجودن. این اصلا قوه نیستین، این قوای نفس نیستن. چه موقع قوای نفس؟ قوای نفس بالقوه تو سوق نفس هستن، اما موقعی حس میشه که محسوس بالفعل داشته باشه. بله، با صور ادراکی بالقوه موجوده، نه بالفعل اونجوری که مشرام میگفت. و فقط با تحقق صور ادراکی است که آنها هم بالفعلن. چرا که یک واقعیتن، نه دو واقعیت مغایر از قبیل موضوع و عرض. این نیستش که بگیم خب این یه جوهر یه موضوعیه، اونم حالا ادراکه هم چیه؟ ادراکه عرضم خدمتون یه چیزی داره حال در این میشه. نه، حالا میگیم انشالله روشن میشه، اینها با هم انشای صورت کامل سازگاره. یعنی ببینید نفس اصلا حس یعنی چی؟ یعنی اون انشاء صورت در مرتبه حس. خود این عین حسه و خود این عین محسوسه و خود این عین صورت ادراکیه و خود این عین قوای نفسه. اینا همش یکیه. توجه دارید؟ به این ترتیب قوه عقل که مرتبه عقلانی نفس است با صور عقلی متحد است و قوه خیال که مرتبه مثالی خیالی نفس است با صور خیالی متحد است و قوای حسی که مرتبه مثالی حسی نفس را تشکیل می‌دهند با صور حسی متحدند. نتیجهش می‌دونید این چی میشه؟ این میشه هر صورتی که شما تصور می‌کنید با نفس شما متحد میشه، عین نفس شما میشه و با جان شما متحد میشه. اون نتیجه‌ای که تو بحث معاد می‌خواد بگیره مولا صدرا. توجه دارید؟ یعنی وقتی صورت شد عین قوا، قوا شدن عین نفس، اینا میشن عین نفس. وقتی شدن عین نفس، نتیجهش این میشه با نفس صورت‌های جدیدی ان که برای نفس داره حاصل میشه. حالا یه موقع تو مقام اجمال، یه موقع تو مقام تفصیل. ببینید این عبارت جلد 4 صفحه 243 رو ببینید. میفرماد العاقل یتحد بالمعقول و النفس الخیالیه و الحسیه یتحد به صور الخیالیه و الحسیه. حالا اون عبارته به نظرم بهتر بود که چی؟ همون که براتون خوندم از جلد 1 بود دیگه، صفحه 313 جلد 1. می فهمان التعقل عبارتون عن اتحاد جوهر العاقل بالمعقول، بل الادراک عبارتون عن اتحاد جوهر المدرک بالمدرک. جوهر مدرک و مدرک متحد میشن. و ان الحس عین المحسوسات و ان الجوهر حساس منا یدرک المحسوسات له به نفس تلک المحسوسات، فالبصر منا یدرک المبصرات به ذات به نفس تلک المبصرات بالفعل، و کذالک العقل بالفعل منا یدرک المعقولات به ذات به نفس تلک المعقولات عندما کانت معقولتا بالفعل. درست شد؟ این اون عبارتهای تیز جناب ملا صدراست. بله، که بعدش هم این عبارت معروفشو داره دیگه. این البته این عبارت جلد 1ه، این که خوندیم آره، این 276ه که اما العلوم الخیالیه و الحسیه فهیه اندنا غیر حالتن فی آلت تخیل و آلت الحس. علوم حسی و خیالی اینا حلول نکردن تو آلت تخیل و آلت حس. بل انما یکون و تلکل آرا آلات کلمرائی و المظاهر لها. آره توضیح میدم این رو، یعنی محل رؤیتن، محل ظهورن، لا محال ولا مواضع لها. محل ظهورن، موضعی نیستن که این بیاد روشون بشینه، این صورت بیاد روش بشینه. فجواهرها جواهر و مجرده عن المواد و اعراضها اعراض قائمتون به تلک الجواهر. و حالا ولکلو یقوم و به نفس که قیام الممکنات بالباری جل ذکره. اینم این چند تا عبارت رو هم مد نظر داشته باشین، کار داریم با اینها. میفهمید بنابراین از دیدگاه صدر المتعلهین در فرایند هر ادراکی به جای سه عامل دو عامل نقش دارد. یک نفس که جوهری ذو مراتب است، دو واقعیت دیگری که در عین وحدت و بساطت به اعتبار قوه ادراکی نفس و مرتبه آن و مدرک صورت ادراکی است و خود به اعتبار دیگر صورت ادراکی منطبق بر معلوم بالعرض و مدرک قوه ادراکی و به توسط آن مدرک نفس است. پس یه چیز ما داریم، یه نفس داریم، یه ادراک، که این ادراک هم یه از یه حیث قوه است، از یه حیث چیه؟ خود اون مدرک به ذاته. به همین سبب است که میتوان نظریه او را همون گونه که استدلالش نشان میدهد شامل دو بخش متمایز دانست که در هر بخشی از گونه ای از اتحاد سخن میگوید. میل زاویه دو تا اتحاد اینجاست. یک، مقصود از اتحاد عالم و معلوم همان وحدت عالم و معلوم در صورت ذهنی است و در بخش دوم مقصود از اتحاد عالم و معلوم اتحاد نفس و صورت. حالا توضیح میده دو تا بخش رو. یعنی ببینید، از یه طرف ما میگیم اتحاد عالم و معلوم، درسته؟ اینجا عرضم خدمتتون همون وحدت عالم و معلوم تو صورت ذهنیه. از یه طرف میگیم اتحاد عالم و معلوم یعنی اتحاد نفس و صورت ذهنی. اتحاد عالم یعنی چه؟ اتحاد اون قوه. حالا توضیح میدم. در بخش اول فقط به صورت ذهنی میپردازد و اصلا پای نفس را به منظره عالم به میان نمیآورد. به عقیده او اولا قوای حسی و خیالی و نیز صور حسی و خیالی که به ترتیب متحدن، که اینا گفتیم متحدن دیگه، اموری منتبه در اعضای ادراکی نیستن تا اعراضی مادی و جسمانی باشند، بلکه مانند قوه عقل و صورت عقلی که آنها نیز متحدن مجردن. همه مجردن. گفتیم یه پایه چیه؟ العلم و حضور و مجردن لمجردن. با این تفاوت که صور مذکور مجرد مثالی هستند و صور عقلی مجرد تام عقلی. فرقش روشنه دیگه، اونا مثالی هستند، اینا عقلی. ثانیاً صور ادراکی اعم از حسی و خیالی و عقلی اساساً عرض نیستن. اینا عرضان خدمت رو اصلا عرض نیستن که با توجه به این دو اعم مقصود او از اتحاد در این بخش این است که صورت ذهنی صرف نظر از حضورش در نفس خودش فی نفسه معلوم است و در نتیجه با صرف نظر از حضورش در نفس خودش فی نفسه عالم است. یادتونه اینو علامه بس تاریخی کردن، فرمودن که ببین الان این رو میخواد عرضم خدمتون، همون مطلب رو ایشون میخواد شرح بدن. اونا گفتن چی؟ اونا گفتن که مشا چی میگفت؟ میگفتش که خب اگه بخواد اتحاد عقل و عاقل و معقول اتحاد اتفاق بیفته، بایستی که اون معقول قائم به نفسه باشه. صدر اینو منکر شد. این اون نحوه بیان علامه بود که بنابر اشکالات بر دیدگاه مشایین از صدرا میاره. همون آیه عبودیت الان با این بیان دارن میفهمن. توجه دارید؟ این که ببینید، اولنش رو خوندیم. ثانیا صور ادراکی اهم از حسی و خیالی و عقلی اساسا عرض نیستن. خب حالا که عرض نیستن، یعنی با صرف، یعنی اصلا عرض نیستن، جوهرن، یه حقیقت جوهری هن. یعنی صرف نظر از حضورش در نفس خودش فی نفسه معلوم است و خودش فی نفسه عالم است، اصلا کاری به نفس نداره، خودش یک موجود مجرد مستقله. البته حالا میگیم قیامشون به نفس چجوریه و اینها رو توضیح میدیم ها، ولی این مهمه که ببینید در نتیجه با صرف نظر از حضورش در نفس خودش فی نفسه عالم است، یعنی خودش به تنهایی، اصلا کاری به نفس هم نداشته باشیم، به تنهایی علم و عالم و معلوم است، یک موجود مجرده. درست؟ میفرماد لب به مدعای او در بخش اول اثبات علم حضوری صورت ذهنی به خیش است. یعنی الان ببینید اون صورت ذهنی انگار خودش یه موجود مجرده، یه موجود عالم عقله. چجوری الان ما به خودمون علم و عالم و اتحاد علم و عالم و معلوم توی نفس ما اتفاق افتاده؟ اون صورت ادراکی هم، صورت ادراکی ها نسبت به خودش اتحاد علم و عالم و معلوم اتفاق میفته. به زبان ساده لب مدعای او در بخش اول اثبات علم حضوری صورت ذهنی به خیش است که به تبع مستلزم علم حصولی آن به مطابق خیش نیز هست. میگه خب این وقتی به خودش علم حضوری داره احتیاج داریم، مطابقش چیه؟ اون معلومه بلعرض خارجی دیگه، خود این به اون هم یه علمی داره. توجه داریم؟ همان گونه که علم حضوری نفس به این صورت مستلزم علم حصولی نفس مطابق آن است. میگه چجوریه که شما این معلومه به ذات وقتی که نگاه میکنید، خب به اون معلومه بلعرض هم به واسطه این معلومه به ذات علم پیدا میکنید، درست؟ خب اونجا وقتی اینجوریه، خود اینم برای خودش همینجوریه، یعنی به اون معلومه بلعرض هم به واسطه خودش علم پیدا میکنه، علم حصولی، درست؟ پس در این بخش از مدعا مخصوص از اتحاد وحدت است و حوزه مدعا تنها خود علم و صورت ذهنی است. درست شد؟ این شد این بخش اول ادعا. یعنی چی؟ یعنی اون بخش اول این بود که اتحاد عالم و معلوم در صورت ذهنی، که دو تا بخشش، یکی اتحاد قوه با صورت ذهنی، یکی این که خود اون معلوم چیه؟ عالم و معلوم و علمه، اتحاد علم و عالم و معلوم تو خود صورت ذهنی. این همون دعوایی بود که نقد کردیم، درست؟ در بخش دوم یه خب حالا پس ببینید، این صورت ذهنی یه رابطه پیدا کرد با قوا، اینو توضیح دادیم، یه رابطه خودش داشت توضیح دادیم، حالا میخوایم بیایم نسبت این رو با نفس بسنجیم. میفرمان در بخش دوم پای نفس را به میان میکشند و رابطه آن را به منزله جوهری عالم به صورت با خود صورت که بنابر بخش اول باز عالم به خیشه است بررسی میکنند. میگه ببینید الان چی میشه؟ میشه ببینید الان نفس شد چی؟ شد مثل یک ماده، درست؟ چه ببینید این جوهر با صورت داره متحد میشه، یعنی با اون موجود مجرد، با اونی که البته خودش منشأ نفسه، با اونی که البته خودش جوهره، با اونی که خودش عین قواست، با اونی که خودش عین علم و عالم و معلومه، با اون داره متحد میشه. حالا میخوایم ببینیم که رابطه این دوتا با هم دیگه چیه. البته گفتیم خود این صورت که بنابر بخش اول باز عالم به خیشه است بررسی میکنه. ببینید اینا من دیدم این سرورانی که بدایه میخونن نهایه میخونن، ببینید یه جمله مهمی هست توی نهایه، توی این بحث اتحاد علم عالم و معلوم. حالا اینا رو نمیشه اون موقع که نمیشه توی یعنی بچه ها خیلی قوت فلسفی پیدا نکردن، توجه داریم؟ اونجا علامه یه تعبیری داره برای اینکه میخواد نظر خودشون رو شرح بدن. ایشون میفرمان که ببینید، میخواییم بیارم براتون لحظه بایست، میخوام بگم یعنی این عبارت ها رو باید همه کنار هم چیده بشه و ببینید چقدر علامه دقیق نوشته، توجه دارید؟ یعنی اینها رو معمولا دوستانی که بدایی میخونن فهیه هوا وجودن ببخشید یه لحظه این بیاره برای ما برای شما شیر بکنیم عبارت، حتی عبارت نهایه رو کامل انشاءالله میخونیم ها، ولی عرضم خدمتون اینجاست. بله. همون فصل اول اتحاد عقل و عاقل و معقوله. تصویر که ندارید هان، ببخشید یادم رفت از شما بزنم. ببینید این عبارت علامه رو ببینید. این که شرح وردیم ها. خب ببخشید. عرضم خدمتتون این نهایه حالا این کتابای عرضم خدمتتون خود نهایی ما میخوای بله عبارت همین آها اینجا خوبه. ببین همون بحث چیه؟ بحث همون فصل اولی که ایشون اون بحث رو مطرح میکنه. خب می‌فرماد که ببینید فقط تحصل به ما تقدم ان صورت العلمیه کیف ما کانه مجردت من الماده خالیتا عن قوه و از کانت کذالک فهی اقوا وجودن من المعلوم المادی الذی یقع علیه الحس. این از اون وجود خارجی چیه؟ اقوا وجودنه. خب بعدش ایشون باید بفرمان که این از نفس هم اقوا وجودنه، لذا خود نفس نمیتونه این رو ایجاد بکنه. توجه دارید؟ بذارید بگم دقیقا کجا میگه. بدایه میگم درست بزنم بزنم ببینم ببخشید علامه چون این تعبیر رو دارن و یعنی اگه نداشتن مرحله 11 المعلوم و معلوم ببین اینجا توفی احکام متفرقه این بحث رو مطرح میکنن دیگه. برگشت علم حضوری به علم حضوری ببین بله اینا ها فهیه اقوا وجودن من نفس العاقله. ببینید توی نهایه ایشون میفرمان که ببینید اون صورت ذهنی رو به خاطر اینکه مجرده اون علت اون امر مادی خارجی نمیتونه علتش باشه، درست؟ ولی اینو تو نهایه نمیگن، تو بدایه اینو میفرمان. ببینید به علاوه اینکه خب میگیم خود نفس رو انشاء بکنه، میگه نفس هم نمیتونه انشاء بکنه. چرا؟ میفرماد فهیه اقوا وجودن من نفس العاقله التي تستکمل بها و آثارها مترتبتون علیه. میگه چون این صورت این نفس داره واسطه این صورت کامل میشه. وقتی داره نفس به واسطه این صورت کامل میشه خودش نمیتونه انشاش بکنه. حالا توضیح میدیم که بعد فرقش رو صدر چی میشه ها. این جمله این که چجوری علامه داره میبینه که آقا این داره کامل میشه. حالا که داره کامل میشه یعنی یه حیه صورت جدید داره میاد روش. اینو باید اینجا اضافه بکنه. یعنی اینو تو نهایه حتی نمیگن علامه، یعنی دفعه درستیه، یعنی کسی کار کرده باشه صدرا رو میدونه علامه داره چیکار میکنه، ولی خب معمولا میخونن میگن خدایا این چرا قویت این که صورت ذهنیه که این مگه چی آخه این یه صورت ذهنیه. نه صورت ذهنی نیست، این یک صورتیه که یعنی یک عرض نیست، نگاه عرضی نباید داشته باشین، این یک جوهریه و یک صورت جدیدیه که رو ماده نفس داره میشینه و فلزا نفس به واسطه این داره کامل میشه. بچه فهمیدی؟ حالا ببینید عبارت های عبودیت رو. خب ببینید عبارت حاج آقا رو ببینید. میفرمان که به تعبیر دیگر در وقت دوم پای نفس رو به میان میکشد و رابطه آن را به منزله جوهری عالم به صورت و خود صورت، یعنی داره کامل میشه، یه صورت جدیده که بنابر بخش اول باز عالم به خیش است بررسی میکنه. به تعبیر دیگر در این بخش به نحوه رابطه دو عالم حضوری میپردازد، شامل نفس و صورت که دارای یک معلومند، زیرا هم نفس عالم به صورت است و هم خود صورت عالم به خیش است. حالا ببینید یه بحثیه، یعنی میخوام بگین که شما اون وجود مجرد مستقل از نفس به خودش علم حضوری داره، نفس هم به اون علم حضوری داره و به خودش هم دوره نفس علم حضوری داره، اینجوریه؟ این قیام حلولی و صدوری و اینها پس چی میشه؟ حالا اینو میخوام توضیح بدم. میخوام بگم نه، اینجا دوتا علم حضوری نیست، چون قیام صدوریه حلولی نیست، چون چون نفس نسبت به اون قیومه، لذا علم حضوری اون به خودش این علم حضوری نفس به اونه. توجه دارید؟ حالا بخونم رو عبارت توضیح بدم. ببینید به تعبیر دیگر در این بخش به نحو رابطه دو عالم حضوری می‌پردازد، شامل نفس و صورت که دارای یک معلومند، زیرا هم نفس عالم به صورت است و هم خود صورت عالم به خیش است. پس صورت ادراکی برای دو عالم یعنی نفس و خود معلوم به علم حضوری است. الان اون صورت ادراکی هم
برای نفس معلوم حضوریه، هم خودش گفتیم این علم عالم و معلومه دیگه، برای خودش هم علم، به خودش علم حضوری داره. حالا که اینه، اون مدعی است که رابطه آنها ضروراً اتحادی است. میگیم خب الان رابطه این دوتا با هم دیگه چیه؟ این صدرا میگه اتحاد داره، اتحاد شدید ها، الان توضیح میدیم. یعنی نفس و صورت ادراکی متحدن، به طوری که ببینید اینو عبارت، به طوری که علم نفس به صورت عیناً همان خود علم صورت به خویش است. یعنی به قدری اتحاد شدیده، به قدری اون قیام حلولی شدیده که شما الان فکر نکنید که الان خب جدای از علم من به صورت ادراکی، صورت ادراکی به خودش علمی ورای این داره. نه، خود همین علم من به صورت ادراکی، چون من قیوم اونم، چون من منشأ اونم، چون اون قیامش به منه، خود این علم حضوری اون صورت ادراکی به خودشه. بنابراین حضور صورت نزد نفس و عالم بودن نفس نسبت به آن ناشی از حلول آن در نفس نیست. خب این حلول نمیشه که، اگه بخواد حلول باشه این رابطه نمیتونه برقرار بشه.